أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سلام عليكم، سلام درود رحمت و رضوان الهی بر همه علما، بر همه فقها، بر همه کسانی که زحمت کشیدن، تلاش کردن تا این میراث فرهنگی، این میراث عظیم شیعی رو در علوم مختلفه نسل به نسل به ما منتقل نمایند و این امانت رو تحت اختیار ما بگذارند. خداوند همشون رو غریق نور، غریق رحمت کنه به مراتب عالیه. بحث ما راجع به اصالت اللزوم و مبانی این اصل بود، ادله این اصل بود. عرض کردیم که ادله متعددی برای این اصل در فقه آوردند. جای اصلیش هم فعلا در بحث خیارات با محوریت مکاسب مرحوم شیخ انصاری و حواشی که بر این کتاب شریف زده شده است، حواشی بزرگان مثل مرحوم سید یزدی، مرحوم ایروانی، مرحوم اصفهانی، مرحوم آخوند، محور اونجاست، ادله اقامه شده استش. یکی از اون ادله رو که حالا کمتر دیدم به عنوان دلیل مستقل برای اصالت اللزوم، بنای عقلا هستش. ما تقریبی رو که از بنای عقلا از قواعد فقهیه بود در جلسه قبل عرض کردیم. امروز بحث ما راجع به نقد و بررسی این دلیل هستش. نقد و بررسی دلیل اول، یعنی بنای عقلا طبق تقریبی که مرحوم آقای بجنوردی فرمودند، نقد و بررسی. حالا عرایضی داریم، نمیخوایم بگیم اشکال، اشکال نه، مجهولاتی ما دیر مثلا بگیم مؤدبانه، نمیخوایم بگیم اشکال داریم. رفقا هم نظر خودشون رو در تقریرات خودشون مرقوم بفرمایند. به عنوان یک تمرین تحقیق و پژوهش، به عنوان یک قاعده فقهی ملاحظه بفرمایید. اون چی که در تقریر ایشون خوندیم در جلد 5 از صفحات تقریبا شروع میشه 164 به بعد، نکاتی بود. ایشون فرمودندش که هر عقدی یک مدلول مطابقی دارد، اجاره بی، و یک مدلول التزامی، دلالت التزامی دارد. دلالت مطابقیش مطابق مضمون عقد، عقد بی باشه تملیک عین به عوض هستش، اجاره باشه تملیک منفعت به عوض هستش، و مدلول التزامیش این هستش که من متعهد هستم، ملتزم هستم به بقای بر بقای بر این مضمون مطابقی بگیم، بر مضمون التزام اولی. عبارت ها مختلف هستش. مدلول التزامی رو شون گفت التزام و کل واحد من هما للآخر به ما انشأه، ملتزم بشم به منشأ خودم، به معنا انه یتعهد که لا یتخلف لا ینقض عهد. ملاحظاتی داریم. ملاحظه اول این استش که از ایشون سوال میکنیم، این که فرمودن هر عقدی مدلول التزامی دارد و منشأ این دلالت التزامی بناء عقلا هستش، این مراد از بنا چی هست؟ بنا یعنی عمل، بنا یعنی ارتکاز که قبل از عمل هستش. مراد از بنا چی هستش؟ عبارت های ایشون یه خورده دو پهلو بگیم هست. مثلا در برخی جاها داره که ما یک داد و ستدی داریم، این داد و ستد که در مصد معاتاد، این نه داله بر تعهد نیست، التزام نیست. علاوه بر اون داد و ستد باید یک لفظی مثلا باشه، یه تعهدی باشه و بعد بقا بر این تعهد. این یه فرمایش. در یه جا در بحث معاتات، بعد از اینکه ایشون فرماد تو معاتات تعهد نیست، فقط اخذ و اعطاء خارجی هستش، عقد نیست، ایشون میفرماد چرا میشه گاهی وقتا در معاتات این تعهد را استفاده کرد؟ مثلا دست روی هم، دست هم بگذارن، دست بزنن به یک دیگر، صفقه مثلا. نعم قد یدل علی هذا المعنا اون تعهده، فعل من الافعال که غیر اللفظ، که وضع احدهما یده فی ید الاخر او ضرب احدهما یده علی ید الاخر. این چرا میتونه منشأ تعهد و منشأ لزوم باشه؟ فعل. گاهی وقتی هم نوشداری، امضا، اینها دال بر اون تعهد هستن. بعد تعبیرش اینه و علی کل حالن لیس صرف العمل به مضمون العقد عقدن ما لم یکن دالن علی هذا الالتزام. باید منشأ داله بر التزام باشه، من لفظن، حالا منشأ داله بر التزام لفظ باشه، او فعلن که وضع الیت فی ید الاخر. خب ما سوالمون از ایشون، شما میفرمایید داله بر این التزام باید یه لفظ باشه که داله بر التزام باشه، یا فعلی داله بر بقا و التزام باشه، دست به دست هم دادن. خب این از سنخ فعل میشه، از سنخ ارتکاز نیست. برخی کلمات ایشون که منشأ التزام را فعل میدانن، لفظ میدونن، نشون میده که اون بنای عقلایی روی این فعل هستش، روی این تلفظ هست، امضا هستش، روی این به حضور شما عرض شود که لفظ خاصه تا بشه عقد، تا بشه عهد مؤکد. از العقد هو العهد المؤکد. اگر میخواد عهد مؤکد بشه، عقد بشه، صرف فعل داد و ستد کافی نیست. حالا سوال اینه که خب شما در اینجا میفرمایید اگر میخواد عقد به حضور شما ارش عقد مؤکد باش، عهد مؤکد باشه، باید از مقوله لفظ یا فعل باشه. پس نشونگر ارتکاز نیست که ما دنبالش هستیم. بنای و غلا در اینجور موارد منشأش هم فعل هست، عقد بودن هستش. در برخی از عبارت ها فهمیده میشه که نه، ناظر به این فعل نیست عبارت های ایشون، این فعل و این لفظ منشأ میشود برای بنای عقلایی بر بقای بر التزام. در برخی از کلمات و ادبیات ایشون این استش که نقض و عدم عمل به التزام فسخ قبیحون، قبیحون به حسن و قبح برمیگردونه ایشون، به حسن و قبح برمیگردونه. مستحضر هستید که بحث حسن و قبح یک بحثی است که معروف و مشهور قائل هستن منشأش عقلی است، به خلاف مثل مرحوم اصفهانی. حالا ایشون که تعبیر کرده است فل در صفحه 167، فل عدول و رجوع اما التزم بهی خلفون و نقضون و هازا قبیحون، قبیحون. خب این برگشتش به قبح عقلی هستش، نگاه و بنای و قلایی که به قبح برمیگردد. این ملاحظه اول ماست بریشون که مراد شما، ملاحظه اول، مراد شما از بنای عملی، بنای عملی عقلا بر بقای بر این التزام و تعهد چی هستش؟ التزام بر بقا یا بقای بر التزام؟ آیا عمل عقلا هستش؟ بنای عملی عقلا هستش؟ عملا نقض نمی کنند؟ یا ارتکازن؟ و یا به قبح عقلی برگردانیم؟ باید مشخص بشه، چون هر کدوم اینها یه پرونده ای داره. سوال دوم، ابهام دوم ما، حالا نمیخوام اسمش رو بدیم اشکال، برایشون این هستش که از یک طرف میفرمایند هر عقدی دو تا مدلول داره، یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی. تعبیرشون این بود: بیان و ذالک ان فی باب العقود مدلول مطابقی للعد عقد و هو مضمون ای الذی ینشئه المتعاقدان و مدلول التزامیون و هو التزام کل واحد من همال الاخر به ما انشأه. این رو برگردونده التزام به بقا را، لزوم، همین که لزوم میگیم، اصالت لزوم تعهد رو، پای بندی به تعهد رو مدلول مطابقی عقد ایشون گرفته، مدلول التزامی عقد گرفته. سوال این استش که خب اگر شما میفرمایید مدلول التزامیه، در پایینم توضیح میدن عقد ازل عقد هو العهد المؤکد لغتا و عرفا. اگر عقد عهد مؤکد هستش، هم لغتا هم عرفا،
خب پس بنابراین اوفو بالعقود و موضوع بحث شما عقد شد، این چه ربطی به بنای عقلا داره؟ در لغت اینجوری هستش، لغت، در لغت و البته در عرف هم تعبیر داره. به عبارت دیگر شما میفرمایید این بقاء بر التزام از بنای عقلاست، بنای عقلا هستش، چه ربطی به مدلول التزامی داره؟ ربطی به مدلول التزامی نداره. آقا یه عقدی واقع میشه، بی در کنار این بی، نه اینکه بی تو، مثل زیدون میگیم کسی رو رماد، یه لازمه ای داره، یه مدلول التزامی داره، یه ربطی به بنای عقلا نداره. پس جمع بین این که بگید مدلول عقد، مدلول بیع، مدلولی است دال بر التزام با بنای عقلا متفاوت هستش، دو تا منشأ میشه. شما میتونید بفرمایید که اصل لزوم هستش، اصالت اللزوم به بنای عقلایی، بنای عقلا بر این استش که عقلا قطع نظر از مدلول عقده، حالا مدلول عقل هر چی میخواد باشه، پایبندن بر این تعهد، برگردوندن التزام و بقاء بر تعهد که مساویه با لزوم هست به مدلول التزامی، این سنخیت نداره با اینکه شما دلیل رو بنای عقلا بگیرید. مثلا الان میگیم بنای عقلا بر این است که عمل میکنن به خبر ثقه، ترتیب اثر میده، این ربطی به خبر ثقه نداره که بگیم خبر ثقه یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی داره. بنای عقلا بر این استش عمل میکنن به خبر ثقه، بنای عقلا بر این استش که باقی میمونن بر تعهد خودشون، اگر عقدی انشاء کردند و ایجاد کردن باقی هستن. خوبه این حرف، اما پیوند این بحث به مدلول التزامی یک عقدی، به تو بگیم یه مدلول التزامی داره، این مناسب نیست. چرا؟ چون این سنخ، مدلول التزامی سنخ لفظ و الفاظ و دلالات هستش، دلالات لفظیه، اون مقوله حالا بگیم بنای عملی یا ارتکاز و عقلایی هستش، ربطی به الفاظ و دلالات الفاظ ندارد که بگیم در باب عقود مدلول مطابقی داریم و مدلول التزامی داریم. اینم ملاحظه دومی هستش که ما به فرمایشات ایشون داریم. ملاحظه سوم و هازا هو المهم به نظر ما، ملاحظه سوم ما اینه که ایشون موضوع اصالت اللزوم رو عقد گرفته، اونم عقد عهدی. یه خورده جلوترم بریم عقد عهدی مثلا تنجیزی، بگرچه حالا ایشون میفرماد شیخ همچی تفسیری دادن. خب اگر شما موضوع اصل رو، اصالت اللزوم رو، موضوع رو عقد گرفتید، بعدم میفرمایید عقد چیه؟ العهد المؤکد، العهد المؤکد. خب وقتی موضوع عقد شد، عهد شد، این دیگه به حضور شما محمولش ضروریه دیگه. میگه کسی دیگه شک میکنه، تردیدی داره در این لزوم. میگه کسی شک و تردیدی داره که اگر از یک طرف شما موضوع رو عقد میگیری، عهد مؤکد،
بعد بگیم خب شک میکنیم که آیا این عقد، یعنی آیا این عهد مؤکد لازمه یا لازم نیست، اصالت اللزوم اجرا کنیم. چه معنا داره؟ یه تعبیر میکنن ضرورت به شرط موضوع، ضرورت به شرط محمول. خب معلومه وقتی شما موضوع رو عقد مؤکد و به حضور شما عرض شود عهد مؤکد و شدید قرار گرفتی، دیگه معنا نداره بحث اصالت اللزوم. بحث اصالت اللزوم دامنش عرض کردیم یکی از موارد شبهه هستش، شبهه هستش، حالا به شبهه حکمیه، به شبهه موضوعی و مصداقیه. من الان شک میکنم این مثلا تایمشر، بیمه، آیا این لازم هست یا لازم نیست، بیام به اصالت اللزوم تمسک بکنم. اونم اصالت اللزومی که موضوع شما عقد به معنای عهد مؤکد گرفتی، عهد مؤکد گرفتی، خب معنیش توش خوابیده است، محمولش ضروریه دیگه. اینم ملاحظه دیگری که ما بر ایشون داریم. ملاحظه بعدی بحث معاطات ایشون هستش، یه جای خیلی تعجب داره. ایشون می‌فرماید که این دلالت التزامی که منشأش بنای عقلا هستش، این در کجاست؟ در جایی هستش که صرف داد و ستد مثل معاطات نباشه. چرا؟ ففی باب المعاطات لیس فی البین ما یدل علی تعهد و التزام من الطرفین. ببینید در ملاحظه قبلی گفتیم ایشون التزام، این مدلول التزامی رو پاشو وسط کشید، مدلول التزامی به پیوندش زد به مدلول لفظی. ایشون میفرماد باید یه لفظی باشه، یه انشاء لفظی باشه تا مدلول التزامی رو داشته باشه. اما در معاطات که لفظ نیست، صرف فعل هستش، خارجی هستش، این دیگه مدلول التزامی نداره، این مدلول التزامی نداره که ما در ملاحظه قبلی گفتیم چرا شما بنای عقلایی رو پیوند میزنید، وصلش میکنید به مدلول لفظی، بگید مدلول لفظی این لفظ این هستش، ربطی به بنای عقلا نداره. در معاطات ملاحظه بعدی ما ایشونه که ایشون میفرماید که در معاطات فقط داد و ستد خارجی است و لیس فی البین ما یدل علی تعهد و التزام من الطرفین. سوال، مگر دال بر تعهد باید انما با یه لفظی باشه؟ ما میگیم بنای عقلا، ارتکاز عقلا بر این استش که داد و ستد فیزیکی هم شما کردید، البته با تمام شرایط که به قصد انشاء معامله باشد و انشاء بیع باشد و انشاء تملیک باشه، و فقط چیزی که نداره لفظه، ولی سایر شرایط هست. اینجا بنا به نظر ما بنای عقلا بر این استش که باید باقی بمانی، در اینجا هم تعهد هستش. وقتی میدم به قصد تملیک، تحویل میگیرم به قصد تملک، این معنیش اینه که باید پایبند بمونم. نگاه عرف و عقلا این استش که باید شما بمانی بر این تعهد عملی خودتون. تملیک کردی؟ تملیک کردم و در واقع متعهد هستم بر این التزام. چطور توی بیع لفظی شما میفرمایید تعهد هست؟ میگه لفظ بیع تو توش تعهد مدلول التزامی داره، بنای عقلا هستش. نگاه عقلا هستش، ارتکاز عقلا هستش، در فعلی که به قصد تملیک باشه و به قصد تملک باشه این تعهد هست. تعجب میکنیم ایشون. وقت تعبیرش اینه که ولذالک قلنا الا المعاتات لیس به عقدن، معاتات اصلا عقد نیست، از عقد نیست. از نظر کی؟ از نظر لغت، از نظر عرف. معاتات الان شما فرض میکنید میره مقاضی سوپری، ماست میخرید، تملک میکنی، تملیک، فروشنده مقاضیدار به شما ماست میفروشد، برنج میفروشد، شما هم میخری. عرفن لغتن عرفن عقد هستش. پس در معاتات هم تعهد هست مثل بیع لفظی و هم معاتات عقد هست، عقد هستش، عرفن عقد هستش. بعد ایشون میفرماد که ولیس فی المعاتات فی مقام الاثبات ما یدل علی هذا المعنا و یکشف عنه. در بحث معاتات داله بر این که تعهدی باشه نیست. آقا جان، آقای بزنوردی، العرف به بابک، این همه معاملات معاتاتی که در بین مردم انجام میشه، اخذ و اعطا هستش، اینها به حضور شما عرض شود که عقد نیستن. مراجعه کنید بشود به عرف، این عقد و پیمانی هستش و لذا فروشنده میگه وقت پس نمیگیره، معمولا پس نمیگیرن مگر تفاهمی بشه، توافقی بشه، فروختم دیگه. این هم به حضور شما عرض شود که ملاحظه دیگری که ما بر ایشون داریم. ملاحظه دیگری که بر ایشون داریم شاید این مهم باشه این استش که جناب آقای بجنوردی رحمت الله علیک گفتن، فرمودن، فرمودید که این اصالت اللزوم مرجع عند شک، عند شک. صریح عبارت ایشون اینه قاعدت و اصالت اللزوم فی العقود من جمله القواعد الفقهیه قاعدت و اصالت اللزوم فی العقود فی ابواب المعاملات والمعاهدات عند الشک، عند الشک فی لزوم معاملت او معاهدت و فیه جهات من البس. پس کاربرد این قاعده اصالت اللزوم به صراحت شما عند الشک هستش. عند الشک در چی؟ لزوم معاملتن او معاهدتن. شما فرمودید منشأ لزوم بنای عقلا هستش و این بنای عقلا در جایی است که عقدی لفظی باشد که مدلول مطابقی و التزامی دارد. این بنای عقلا اونجاست. خب از شما سوال میکنیم الان شک میکنیم، شک میکنیم در چی؟ در عقدی؟ در یک عقدی شک میکنیم؟ یعنی تو عهد مؤکدی شک میکنیم؟ مشکوک ما چیه؟ مشکوک ما اگر عقد مؤکد باشه که معنا نداره شک. پس شما باید یکم دایره وسیع بگیرید این اصالت اللزوم رو. عند شک فی لزوم معاملتن او معاهدتن. حالا اعم از این که اعم از این که عقدی صدق بکنه یا نکنه. اگر عقد رو شما به این شکل بسته حساب کردید که عهد مؤکد است، دیگه شک معنا نداره که بگیم اصالت اللزوم. شما میفرمایید اصالت اللزوم از قواعد فقهی است که به درد شک میخوره. کجا میشه شک کرد؟ شک تو عقد بکنیم که این عقد لازمه با این تعریفی که شما مزیق کردید از عقد عهد مؤکد، شک معنا نداره. پس این کشف میکنه از این که شما موضوع و استخدام و استفاده این قرار اصل رو اند شک قرار دادید، باید یه در یک دایره وسیع تری باشد. اصلا ما شک میکنیم و عرض میکنید حالا بیمه، فرض میکنیم بیمه رو. اگر بیمه عقد مؤکده که شک معنا نداره، باید فرض بکنیم یه عقدی که اصلا شک میکنیم این لازمه، یعنی عهد مؤکد داره یا عهد مؤکد نداره. خیلی مهمه ها. اصلا من شک میکنم این معامله لازمه بیمه، یعنی آیا عقد است، یعنی عهد مؤکد است یا عقد عهد مؤکد نیست، جایزه. پس اینم ملاحظه مهم هستش که چون استخدام این از اندشک هست، شما میفرمود اندشک اصالت اللزوم استخدام کن، اصالت اللزوم استخدام کنم. خب از شما میپرسم اصالت اللزوم استخدام بکنم در جایی که احراز کردم عقده؟ خب اون مدلول مطابقی هست، مدلول التزامی هست، چیزی که شک معنا نداره اونجا که. پس باید در یه دامنه وسیعی قرار بدیم که موضوعش رو اهم از عقده، به این معنا اهم از عهد مؤکد بگیریم. اصلا من نمیدونم الان این معامله عهد مؤکد داره یا نداره، اصالت اللزوم کاربرد داره، حالا باید بفرمایید. اگر پس دامنه اصالت اللزوم موارد مشکوک هستش، خب مدرکش چیه؟ مدرک بر لزوم که حکم بکنیم بر لزوم بنای اقلاست. به تقریب شما بنای اقلا که بگین بنای اقلا در عقد لفظی هستش و با مدلول مطابقی و التزامی نمی سازد. الحاصل یکی از ادله اصالت اللزوم بنای عقلا شد به تقریب مرحوم آقای بجنوردی، و این تقریب بنابر به حضور شما عرض شود که ما بنابر نظر ما ملاحظاتی دارد. این تقریب ها که خواسته باشیم بنای عقلایی رو وصلش بکنیم به مدلول التزامی عقد و عهد لفظی و مؤکد، با این تقریب اصالت اللزوم کارایی نخواهد داشت با این ملاحظاتی که عرض کردیم. خب شک بکنیم، مثلا ما شک میکنیم که اینجا آیا لزومی بقای بر التزامی هست یا نیست، شک داریم. شما بودیم مسلم گرفتی. ملاحظاتی هست، اینها رو انشالله مرتب بفرمایید، منقح بفرمایید. اگرم سوال ابهامی بود، حالا در تقریر دون خواستید بنویسید، یه واشکی که به دست ما نرسه، یا توی گروه بنویسید، ما هم خوشحال بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ولذا باید بریم سر تقریب‌های دیگری از منشأ اصالت اللزوم غیر از این تقریب بنای عقلای ایشون. ممکن است حالا تقریب ما تقریبی از بنای عقلا داشته باشیم متفاوت از بنای عقلای ایشون و یا دیگران داشته باشن. رفقا اگر تکرار میکنم راجع به این مبنای اصالت اللزوم، یعنی بنای عقلای، اگر آدرسی کتابی پیدا کردن حتماً یادداشت کنن، در گروه استفاده میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.